أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة على الخاشعين. بشر در زندگی مواجه با طوفان هاست، طوفان های درونی و امواج سهمگین برونی، هم فشارهای غریزی زندگی انسان را به چالش میکشه و وجود آدم را طوفانی میکنه. فشارهای بیرونی، حسد افرادی که نمیتونن ما رو ببینن، خباثت مستکبرین، طمع افراد آزمند، تنگ نظری ها، تنگناهای اقتصادی و معیشتی، نبود امکانات و عدم توازن جامعه از نظر معیشتی و اندوهایی که انسان در اثر گناهش براش پیش میاد. گناه غمباره، گناه درون آدم رو در فشار قرار میده. آیه قرآن، کسانی که علت تشویش، ناآرامی، بیقراری، استراب خودشون رو بخوان پیدا کنن، یکی از علل قطعیش پشت کردن به دینه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا، صریح آیه قرآن، قابل توجیه هم نیست. هر کسی از ذکر من، دین خدا ذکر خداست، ائمه علیهم السلام ذکر خدا، نماز ذکر خداست، اگر کسی پشت به قرآن بکنه، با نماز جفا کنه نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام، بیمهری نشون بده، فإن له معیشة ضنكا، این یه چیزی گیرش میاد که مخصوص خودش. اون اینه که اگه در اوج رفاه هم باشه، بالاترین مسئولیت سیاسی هم داشته باشه، در درونش ما رو زندانش میکنی، همیشه تحت فشار خودش رو میبینه، نگرانه، و چون همیشه نگرانه آزارش هم به دیگران میرسه. اینایی که خودشون ناراحتن دیگران رو ناراحت میکنن، میگن فلانی آدم ناراحتیه، این تعبیر درستیه. آدم های ناراحت دیگران را هم نمیتونن راحت ببینن، یه جوری میخوان همه رو ناراحت کنن مثل خودشون بکنن. چی کنیم که اگر جنگ آمد، اگر مشکلات اقتصادی رو آورد، اگر غرایز درونی ما فشار آورد، اگر در محیط دوستانمون ناسازگاری ها بود، در خانواده ناهماهنگی ها بود، ما ما جان سالم به در ببریم، راحت زندگی کنیم. داروهایی که قرآن معرفی کرده متعدده، ولی دیشب خدمت شما یه آیه رو مطرح کردیم، راجع به یک بخش صحبت کردیم، بخش دومش هم بناست که امشب با عنایت صاحبمون، امام زمانمون، با توجهات حضرات معصومین و دلهای پاک شما جوانها، انشاءالله این چند کلمه ای که به دلهاتون عرضه میشه مفید باشه و مایه نورانیت و آرامش. خداوند متعال برای کمک به بندگانش، خدا همه جور به ما کمک کرده، همه جور به ما کمک کرده، ولی یکی از کمک‌های برجسته‌ای که تابلو کرده فرموده استعینوا بالصبر و الصلاة انها لکبیرة الا على الخاشعين. از صبر کمک بگیرید، به سنگر صبر پناه ببرید، در دژ مستحکم صبر و استقامت و مقاومت و پابرجایی مستقر بشید و از پناه صبر خودتون رو بیرون نبرید. صبر فوزه وسیع داره، صبر مرز، صبر دژ، صبر سلاح، صبر سپر و صبر مأمور خداست، فرشته خداست. هر کی صبر دارد همه چیز دارد. چرا؟ برای اینکه ان الله مع الصابرین. این ذیل آیه، یکیش انها لکبیرتون الا علی الخاشعین بود، یا آیه استعینوا بالصبر و الصلاة ان الله مع الصابرین. خدا وقتی اعلان میکنه اگه اهل صبر باشی منو داری. کسی خدا داره چی نداره؟ کسی خدا داره قدرت لایتناها داره، کسی خدا داره علم لایتناها داره، کسی خدا داره کرم لایتناها داره، همه چیز داره. کسی خدا ندارد چی دارد؟ هیچی ندارد. در مفاتیح الجنان هم اومده یکی از حرزهایی که ظاهرن از امام هادی علیه السلام، یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء، که در دعای علقمه بعد از زیارت عاشورا میخونیم که یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء فی السماوات و الارض. ای کسی که عوض همه تو هستی، یعنی هیچ کی نداشته باشه، من تو رو داشته باشم نیاز به هیچ کی و هیچی ندارم، اما اگر تو منو ول کنی هیچ کی به جای تو قرار نمیگه، هیچ کی به جای خدای شما نمیتونه باشه جوانو. ولی خدا رو داشته باشید، همه گوین که طاهر کس نداره، خدا یار منه، چه حاجت کس؟ وقتی خدا رو دارم همه چی دارم. خدای متعال بر اساس لطفی که به بندگانش دارد و حفاظت بندگان رو با عهده گرفته، یکی از جاهای حفاظت، کانونهای حفاظتی خدا صبر است. صبر کنترل نفس است، صبر مواجهه با مشکلات و مقاومت در برابر سختی هاست، صبر ایستادگی هست، صبر متانت هست، صبر وقار است، صبر جوش نیاوردن است، صبر زود تسلیم نشدن است، صبر دوراندیشی است، صبر شجاعت است، صبر عفت است، صبر پاک دامنی است، صبر حلال خوری است، صبر همه خوبی هاست، تمام خوبی ها ریشه در صبر داره. آدم در مواجهه با نامحرم اگه خودشو نبازه، اونی که حاصل این صبرش است اسمش میشه عفت، بعضی عفت دامن دارن. اونی که زبانش به غیبت باز نمیشه، هرگز در زندگیش فحش نمیده، بددهن نیست، او انسانی است که از غیبت، از تهمت، از دروغ خودش رو نگه میداره. این تقواست، تقوا حاصل صبره، عفت حاصل صبره. این رزمندگان ما 8 سال در برابر سلاح‌های شوروی، فرانسه، انگلیس، آلمان و اطلاعات امریکا و قشون همه کشورهای عربی نترسیدن، ایستادن، جانشون رام دادن، عروج کردن، به خدا رسیدن. چی باعث شد که اینا در اونجا بمانند؟ صبر. صبر. اگه صبر نداشتن، تا سلاح‌ها رو می‌دیدن فوری عقب نشینی، تا حمایت شوروی و آمریکا می‌گفتن ما یه لقمه هم نیستیم در برابر اینا. ولی صبر پیروزی میاره. این قرآن کریم در مورد حضرت یوسف که در جبهه‌های مختلف پرچمدار شد، علمدار شد، در آسمان عزت تک ستارهش کرد خدا یوسف رو، گفت انهو من یتق و یصبر و ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حاصل تقوا و صبر اینه که آدم در زمره محسنین قرار میگیره و خدا ضایعش نمیکنه. این مسئله صبر. زبان را نگه دارید صابرید، چشمتون را نگه دارید صابرید، با دستتون به کسی ظلم نکنید صابرید. باز توی این برنامه زندگی پس از زندگی، نمیدونم چند روز قبل رو دیدید، یا آقای بود که اون چند صورت جلوش اومد بازجویی کرد، اول صورت شتر بود، بعد مرغابی بود، بعد الاغ بود، بعد خوک بود، که اون خوک میگه بوش خیلی زننده بود، قابل تحمل نبود، پناه به خدا میبری. و اون مربوط به مسائل جنسی بود، گفت در یک بانکی دستم رو روی دست یه زنی گرفتم، او به صورت خوک اونجا اومده بود با من حرف میزد، تو با من نامحرما چه کار کردی؟ و تو وجود خودش این رو میابه، میبینه چه رسوایی به بار آورده، چه بوی عفنی ازش اینجا منعکس میشه. این کنترل اسمش صبره. صبر کنترله، صبر ترمزه، صبر خودحفاظتیه، صبر خودپاییه. از این غفلت نکنیم. بهترین پاداشی که خدا به صابر میده اینه که میگه من بات هستم. وقتی منو داری چه غم داری؟ ان الله مع الصابرین. ان الله مع الصابرین یعنی هم کمکت میکنم، هم هدایتت میکنم، هم حمایتت میکنم و هم مسیر رو برات باز میکنم. ان الله مع الصابرین. ولی مسئله نماز، استعینوا بالصبر والصلاة. نماز هم بر اساس این آیه کریمه برای ما پشتوانه است، اعتبار است. همون گونه که پول در بازار به اعتبار پشتوانه ارزی طلایی در بانک مرکزی است، اگر پشتوانه نداشته باشه اسکنار چاپ بکنن، این تورم بالا میره، ارزشش هم میاد پایین، پول میشه بی ارزش. اعمال آدم اگر نماز پشتش نباشه اعتبارش از دست میده. تمام کارهامون به نمازمون وصله. خدا سلامت بدارد حضرت آقای قرائتی رو، یک کتابی نوشته پیوندهای نماز. به این شاخه های نماز رو که زمان نماز در زندگی با همه چیز ما ارتباط داره بگیرید بخونید، کتاب مفیدی هست. از نماز باید با عنوان پشتوانه ازش کمک بگیرید. و وقتی هم فشار غریزه است نرو سراغ نمارم، برو سراغ نماز، یه 2 رکعت نماز بخون، خدا بهت یه آرامشی میده. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این داروه، این نسخه است، این معالجه است، این پیشگیریه. خدای متعال فرمود با یاد خدا دل آرام میگیره. الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، و دلشون با ذکر الله آرام گرفت. این رو میفرماید، بعد قانون کلی میگه الا همه تو گوشاتون رو باز کنید، توجه توجه، چی؟ به ذکر الله تطمئن القلوب. حالا این ذکر الله که بر آدم آرامش میاره، آدم قصه دار، آدم افسرده، آدمی که دلشوره داره، آدمی که هزار جور نگرانی داره، چه کپسولی رو مصرف بکنه که خدا همه این استراب ها و تشویش ها رو از او بگیره و یک نفس راحتی بکشه، آرامش در وجودش پیش بیاد. خدای متعال میگه ذکر الله. ذکر الله چیه؟ یک قرآن ذکر الله. فقره او فرمود که ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. وقتی شما قرآن میخونید، خدا داره با شما حرف میزنه، گوش کنید به حرف خدا. اذا قرأ القرآن فانصتوا له واستمعوا، سکوت کنید، گوش کنید، چون خدا داره حرف میزنه. کلام الله، کلام شما که نیست، تو الان بلندگوی خدای خدا داره با حرف میزنه. اگر گوش جانت باز بود وقتی قرآن میخوندی، میافتی که خدا داره با تو صحبت میکنه. گوش کنید، قرآن ذکر الله. دوم، نماز ذکر الله. به حضرت موسی فرمود اقم الصلاة لذکری، نماز رو به پا دار. چرا؟ برای که نماز یاد منه. نمیخوای بی یاد من آرامش بهت بدم، بیا سیم دلتو با من وصف کن، من آرامش رو در قلب تو تأمین میکنم، تضمین میکنم، خودم میام مهمونت میشم، این دلتو من میگیرم در اختیار خودم. اقم الصلاة لذکری. در یه آیه دیگر مسئله نماز را هم تخلیه معرفی کرده، هم تحلیه. تخلیه یعنی پاکسازی، تحلیه یعنی زیباسازی. این شهرداری یه بخشی داره زیباسازی شهر. این بخش نظافت شهرها و اینا مقدمه است. اگر شهر را شما به طور کامل زیباییش را همه جا تعمیم کنید، ولی پر آشغال باشه، پر کثافت باشه، شما از زیبایی که هیچ بهره نمیبرید. اگه بخواید از زیبایی شهر آرامشی، حظی، لذتی ببرید، باید محیط شهرتون پاکیزه باشه، آشغال نداشته باشه، چیزای گند نداشته باشه. قرآن کریم اول گند زدائی میکنه، اول این وجود ما را، خانه دل ما را غبار رو بی میکنه و تمام لکه هاشو میگیره، بعد به ملائکه میگه حالا این دل رو به شکل دل امام حسین در بیار. از مرحوم علامه جعفری رضوان خدا بر او باد، در یک کنفرانسی در اروپا دعوت کرده بودن و جامعه شناس ها و فلاسفه دنیا اونجا جمع بودن. موضوع جلسه شون هم ارزش انسان بوده، آدم ارزشش به چی هست. خب اونجا صاحب نظران، اندیشمندان دنیا آمده بودن، داد سخن داده بودن، هر کدوم از دیدگاه خودش یه چیزی رو به عنوان ارزش و قیمت بشر مطرح کرده بود. نوبت به علامه جعفری رسیده بود. مرحوم علامه رفته بود پشت تریبون، گفته بود که ارزش انسان به چیزی است که دل در گرو او گذاشته است. آدم چیزی رو که دوست داره قیمتش به اندازه اون محبوب بشه. یه کسی تمام همتش اینه که صاحب یه آپارتمان باشه، زور میزنه، از حلال از حرام منت میکشه، چی میکنه؟ تا یه خونه چند متری داشته باشه، قیمتش به اندازه همون آپارتمان. یه کسی داره منت میکشه، بیدینی میکنه، پول خرج میکنه تا رأی بیاره بشه، پشتی میزی بشینه، یا مثلا نماینده بشه، یا در شورای شهر بیاد یا در کجا بشه، قیمتش به اندازه همون میزیه که نشسته، چند روزم بیشتر ارزش نداره. هر کسی به هر کسی دل داد، به هر چیزی دل سپرد، قیمتش به اون اندازه است. بعد گفته بود حال بالاترین ارزش برای انسان این است که میتونه دل به خدا بده. بالاترین ارزش اینه که انسان الهی بشه. آدم مقصدش، مقصودش، دلبرش خدا باشه. میگه وقتی من این سخن را در یک چند دقیقه به سمع این اندیشمندان دنیا رسیدم، همین که آمدم اینا یک دقیقه تمام همه ایستاده بودن کف میزدن. وقتی تشویش کردن کفاشون تمام شد، دوباره بلند شدم گفتم این حرف حرف من نبودا، حرف حرف مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و سلام بودی صلوات ختم بدن. حضرت امیر علیه السلام چه فرمودن در نهج البلاغه داره، یکی از جملاتی است که یکی از ادبای شهیر عرب که از نظر ادبیات نفر اول به حساب میاد به نام جاهز، او 100 کلمه از کلمات امیرالمومنین رو انتخاب کرده، میگه این کلمات در عالم نظیر نداره، گوهرهای بی‌بدیلن. یکی از اون کلماتی که از امیرالمومنین انتخاب کرده است همین کلمه است: قیمت و کل امرئ ما یحسنو، ارزش هر کسی به اون چیزی است که اون رو زیبا میدونه، قشنگ میدونه، اون دلشو میبره. بنابراین ببینید دل به کی میدید، دل به چی میدید. ابراهیم خلیل گفت ماه رو دید، گفت این رب منه. وقتی غروب کرد گفت نه، این که غروب داره، چیزی که غروب داره او که نمیتونه خدای من باشه. آفتاب طلوع کرد گفت این رب منه. باز غروب شد دید آفتابم رفت، خبری از آفتاب نیست، گفت اینم نمیتونه باشه. بعد گفت وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض، گفت من آفل رو دوست ندارم، چیزی که یه روز مال منه یه روز مال من نیست، این به چه درد من میخوره. اینی که غروب داره نمیتونه رب من باشه، باید دل به چیزی داد که او همیشه نور است و غروب نداره و اون خداست. چی جور آدم دل به خدا بده؟ یکی از سیمهایی که دل آدم رو با خدا مرتبط میکنه، متصل میکنه، نمازه. نمازه. حالا این آیه رو گوش کنیم که هم تخلیه است هم تهلیه است. فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر و لا ذکر الله اکبر. با کلمه ان میگه که باورتون بیاد، خدا داره تأکید براتون میکنه. ان الصلاه یعنی حتما نماز نهی میکند، باز میدارد، ممانعت میکند از فحشا و از منکر. کسی نمازش واقعیت داشته باشه، نماز ادایی نخونه ها، نماز دلی بخونه. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. این خشوع که دیشب فی الجمله براتون توضیح دادم اگه یادتون مونده باشه، انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. اگه دلت نرم بود، با دل نرم نماز خوندی، مثل زمین نرمیست که شخمش کردی، حالا که تخم میپاشی میروید، روی سنگ تخم پاشی که نمیروید، که روی زمین سفتم حاصل نمیده، ولی زمین رو وقتی شخمش میکنی بعد تخم میپاشی منتظر حاصلش باش. کلمه طیبه لا اله الا الله دل رو شخم میکنه. زیاد بگید لا اله الا الله، دفع وسواس فکری هم میکنه. بعد از نماز صبح طبق توصیه آخوند مولا حسین قلی همدانی که رئیس عارفین هست، این سلسله مرحومات الله بهجت، اینا میرسن به مولا حسین قلی همدانی. 300 مجتهد صاحب کرامت تربیت کرده بود. او بعد از نماز صبح سفارش میکنه 12 قل هو الله بخونید، بعد 70 مرتبه استغفار بکنید، بعد 100 مرتبه لا اله الا الله، کلمه طیبه لا اله الا الله دل آدمو نرم میکنه، برای پذیرش تخم عبادت آماده میکند که رویش بکند. خدا میفرماید ان الصلاة مسلما حتما نماز ممانعت میکند از فحشا، نمیذاره آدم به دنبال فحشا بره و از هر منکری، هر گناهی منکری. لذا نمازتون نماز باشه به عنوان یک پاسدار محافظی که منطقه مین رو میشناسه، هر جا گناهه اونجا مین شماست، اونجا انفجار وجود شماست، انفجار سعادت شماست، نابودی ابدیت شماست. نماز به صورت یه ماموری منطقه مین رو بلده، جز مامورین تخریبه، این مینها رو برطرف میکنه، راه شما رو بیخطر میکنه، سالم شما به مقصد میرسید. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این تخلیه است. اگر گناه نکردی نمازت واقعا نماز مقبول باشه، واقعا دل تو از گناه میکنه، نمیذاره تو علاقه به کثافت داشته باشی. به یکی از مراجع تقلید گفته بودن که میگه میشه آدم فکر گناه نکنه؟ میگن معصوم کسیست که گناه نمیکنه، فکر گناه هم نمیکنه. میگه میشه آدم فکر گناه نکنه؟ اون مرجع بزرگوار مرحوم آیت الله حجت کوکمری گفته بود شما هیچ وقت شده فکر کنید رفتید کنار یک زباله‌دانی نشستید از کثافت‌های اونجا میخورید؟ گفته بودن نه. گفته بود گناه در پیش موحد عین اون زباله است، عین اون کثافت. مومن که کثافت نمیخوره. گناه کردن، فحشا، منکر کثافت خوریه. با آدم وقتی به مقام آدمیت رسیده کثافت نمیخوره، اصلا در شأنش نیست. لذا نماز اول کاری که میکنه، اگر آلوده ای میشوره پاکمون میکنه. آمد در مسجد پیغمبر جوانی با گریه با عشق، یا رسول الله به دادم برس. حضرت فرموده چی شده؟ عرض کرد وای آلوده شدم، گناه کردم، آلوده شدم، پیش خدا بی‌آبرو شدم. حضرت فرموده میگه من نیومد مسجد. چرا؟ من نماز نخوندی با ما. چرا؟ فرموده خدا پاکت کرد. این نماز مثل چشمه است، گناه آدم رو میشوید میبرد. اگر گناه نکردی دفع میکنه، نمیذاره گناه بکنی. ای گناه کردی رفع میکنه، پاکت میکنه. اگر گناه نکردی دفع میکنه، شما رو غیرتی میکنه. حریم خدا را با غیرت نمیتونی بشکنی. آدم با غیرت به بابای خودش کسی بی احترامی بکنه پرخاش میکنه، به پا میخیزه تا چه برسه به خدای خودش بی احترامی بشه. گناه بی احترامی به خداست، گناه ناراضی کردن امام زمانه، گناه شکستن دل حضرت زهرا سلام الله علیها است. فرمود پیغمبرتون را اذیت نکنید. عرض کرد ما که در محضر پیغمبر نیستیم. فرمود چرا؟ هر گناهی که شما میکنید گزارشش به پیغمبر میرسه، پیغمبر دلش میشکنه، نشکنه دل او رو. خدای متعال اکسیر نماز را در قدم اول میگه تخلیه میکنه، تزکیه میکنه، تطهیر میکنه، پاکت میکنه. در قدم دوم وقتی پاک شدی، این لوحی که نقش ها و خطوط کج و مقبدی روی این لوح بود، تا پاکش نکنی یه تابلو و خوبی نمیتونی روش بکشی. که اول باید این خطوط بد رو به کلی پاکش کنی، بعد یک نقاش هنرمند میاد یه نقشه خوبی رو برات تصویر میکنه، کیف میکنی، میبری تو بازار پشت ویترین میگذاری، به قیمت بالا ازت میخرن. این دلم همینجوره. اول باید کثافتهای گناه رو شست، نماز میشوره میبره، بعد باید نقش و ذکر الله اکبر. این تحلیه است، این مهندسی است، این هنرمندی است، این نقش نگاری است، این نقش عرش الهی رو در قلب انسان پیاده کردنه. قلب که قشنگ شد، ملائکه عاشق قلب قشنگن، اون وقت میان همه جا با شما همراهی میکنن. این آیه تو سوره مبارکه فصلت براتون انشاءالله سازنده است. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا والاخره. در جنگ ما ملائکه کمک کردند، در جنگ حزب الله ملائکه کمک کردند، نماز شب خونها را مدک بیدارش میکنه. مرحوم آمرزا جواد آقای ملکی میگه که در دل شب صدا میشنیدم جواد برخیز دیر میشود، پا میشوندم نماز جواد میخوندم. نماز اول وقت رو ملکی خدا مأمور میکنه یادت میندازه. این نماز هم تخلیه است، تطهیر است، تصفیه است و هم تحلیه است، تزیین است، پیش خدا قشنگ شدن دلته. دل خوب رو خدای متعال میخرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. از برادر بسیار عزیز و بزرگوارمون امام جماعت بروز و ولایی و فاضل و گویندمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای میرلوهی پدر و پسر، میرلوهی پدر و میرلوهی پسر که الحمدلله جزو چهره های آشنا، امشب هم تحمل کردن پای صحبت ما نشستن، میزبان کریمی هستن. شما هم برای ما در این دو شب الحمدلله کم نذاشتید، خدا براتون کم نذاره. همتون با دل نشستید، پذیرایی دلی کردید، منم با شما حرف زدنم آمد، ولی انشاءالله روز قیامت به نفع هم دیگه شهادت بدیم. همه شما شاهد باشید که من روضه‌خوان امام حسین شمایم. منم شاهد میدم که شما گریه کنهای خوبی هستید، جوانهای امام زمانی هستید، جوانهای غیرتی هستید، جوانهای انقلابی هستید، جوانهای با بصیرت، با معرفتی. خدا هرچی میخواید بهتون بده، هرچی نمیخوایدم کرمش اقتضا میکنه به همه تون عنایت بفرماید. من امشب چون همین امشب دیگه این دو شب مهمان شما بودم، ما معمولا ما روزخونها معمولمون اینه که شب آخر توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها پیدا میکنیم، ولی امروز من این فیلم زندگی پس از زندگی رو که از این ایمان نقل میشد، این جوان مردی حضرت ابوالفضل رو دیدم خیلی گریه کردم. امشب دوستانم منو ببرید مدینه، از مدینه با بیبی من حضرت زهرا با مادرتون، با مادر جوانتون، با مادر پلوش گلزد بیاییم کنار نهر القمه، با این باب الهوایی که برم یه تجدید بیعتی داشته باشیم. از امام جعفر صادق علیه السلام سوال کردن آقا مادر شما جوان بود، وقت مرگش نبود، بچه های قد و نیم قد داشت، چه عارضه ای، چه بیماری بر او عارض شد که در 18 سالگی پرپر شد. وجود مبارک امام صادق گریهش گرفت، فرمود والله مادرم با عجل طبیعی از دنیا نرفت، مادرمو کشته. فعیدت به قتلت، جرم دختر پیغمبر چی بود که بگوشندش؟ عرض کردیم به رسول الله حالا که پرده از راز بزرگ برداشتید، سوال بعدی مجواب بدید. میشه بفرمایید کدوم آسیب مادر شما را از پا در آورد؟ آخه بی بی خیلی آسیب دیده بود، آسیب کوچه خیلی آسیب خطرناکی بود، یه نامردی تنهایی رو در وسط کوچه تو رو میزدن. کاش به جای تو منو میزدن مادرم. نامرد دستش سنگین بود به قصد کشتن، اون چنان به صورت دختر پیغمبر زد، بی بی رو زمین افتاد،
چادرش خاکی شد، گوش برا از گوشش گسته شد. بین در و دیوارم نمیدونم چه به سرش آمد، فریاد زدم تا وای من، وای من، وای من. میخ در و سینه زهرای من. ولی وجود مبارک امام صادق اینا رو نفرمود، فرمود سبب قتل مادرم قلاب شمشیر بود که به پهلوش میزدن. آخه پشت در پهلوش شکسته بود، با پهلوی شکسته رفت که از امامش دفاع کنه. نامرد دستور داد دست فاطمه رو کوتاه کنید. مغیر با قلاب شمشیر به همه استخوان شکسته میزد. فریاد مادرمون بلند شد، یا فزت و خزینی، فز من و دریا، بچه مو کشند، قتلو والله ما فی احشایی. بیبی جان فقط صورت شما کبود بود، بازوی شما شکسته بود، بلوی شما آسیب دیده بود، اما فرزند حسین کنار نهرم القم آمد، دید علم افتاده، جلوتر آمد، دیدند از زلجناب پیاده شد، چیزی رو برداشت میبوسد، بکردن ورق قرآن، جلو آمدن دیدن دست قلم شده یه عباسش هست. وقتی رسید بالای سر، دست برد زیر جنازه بلند کنه، همه که دستشو بالا آورد بدن به هم ریخت، مثل بدن علی اکبرش بود، ولی کنار بدن علی آمد دید بدن به هم ریخته، صدا زد جمولا بیاید کمکم کن. کنان نهر حلقه با اومد دیگه جمون نداشت صدا بزنه، بدن رو کنار نهر گذاشت رو گفت کمرم شکست. امیدم ناامید شد، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.